ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. وزارت بهداشت تعداد جانباختگان بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته را 80 تن اعلام کرد. ایران از بریتانیا واکسن کرونا خریداری کرده است. عربستان سعودی از تلاش دولت جو بایدن برای پایان دادن به جنگ در یمن استقبال کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. وزارت بهداشت از مرگ 80 تن بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد که با این حساب تعداد رسمی کل قربانیان در ایران از 58 هزار تن فراتر می رود. وزارت بهداشت همچنین از شناسایی بیش از 7 هزار مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد که به این ترتیب مجموع مبتلایان هم به بیش از 1 میلیون و 400 هزار تن می رسد. ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت هم شامگاه پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی از افزایش تعداد مراجعات سرپایی و بستری در تهران و ابتلای بیشتر جوانان به کرونا در پایتخت خبر داد. منابع مستقل داخلی و خارجی آمارهای وزارت بهداشت را تایید نمی‌کنند و معتقدند شمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران چندین برابر آمارهای رسمی است. سفارت بریتانیا در تهران روز پنجشنبه تایید کرد که ایران بیش از 4 میلیون دوز واکسن تولید شده توسط دانشگاه آکسفورد و شرکت سوئدی آسترازنکا را خریداری کرده است. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن نیست با تایید این خبر نوشته است که واکسن‌های خریداری شده به زودی به ایران ارسال می‌شود. در بیانیه سفارت بریتانیا در تهران با اشاره به اینکه اظهارات رسمی باعث ایجاد تردید در واکسن‌های خاصی می‌شود، گفته شده که این اظهارات اگر بر پایه توجیهات علمی نباشد می‌تواند موجب منصرف شدن افراد از واکسیناسیون و مرگ آنها شود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 19 دی ماه بدون ارائه هیچ گونه دلیل علمی دستور داد که مقام‌های دولت ایران نباید واکسن‌های تولیدی آمریکا و بریتانیا را بخرند و در این باره به فرانسه هم اعتمادی ندارد. روز گذشته یک روز پس از درگذشت یک چهره سرشناس فوتبالی در ایران و برگزاری جشنواره فجر، بهروز افخمی کارگردان و از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی در ایران در مصاحبه‌ای گفت که مسئله ویروس کرونا و ماسک زدن یک توطئه جهانی است که ایران هم کاسه داغ‌تر از آش شده. در این باره ساعتی پیش با سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس گفتگو کردم و ابتدا از او درباره تأثیر چهره‌های سرشناسی مثل آقای افخمی و ابراز چنین دیدگاه‌هایی بر افکار عمومی پرسیدم.
من فکر می‌کنم در واقع چنین پدیده‌هایی در بعضی از کشورهای دیگه دنیا هم دیده میشه، گاه در فرانسه، در کشورهای دیگه اروپایی، در امریکا، در امریکای جنوبی. اما اون چیزی که ایران رو متفاوت میکنه با کشورهای دیگه اینه که در حقیقت ما در مقابل این نوع برخوردها هیچ نوع نقد و برخوردی نمیبینیم از طرف کسانی که مدافع در واقع سیاست علمی بهداشتی منطقی و عقلانی در کشور هستن. یعنی وقتی حرفای ایشون پخش میشه، رسانه‌های بزرگ ایران برای مثال هیچ نقدی بهشون نمی‌کنن، در حالی که اگه همین اتفاق در فرانسه میافتاد ممکن بود که این حرف‌ها با توجه به اینکه خیلی وسیع پخش شده حتی از طرف تلویزیون پخش بشه، ولی در کنارش کسایی میان و اینو نقد میکنن و نشون میدن که چگونه چنین حرف‌هایی و چنین باورهایی هم ضد علمی و هم میتونه در واقع نوع لطمه بزرگ و آسیب بزرگ بزنه به بهداشت عمومی و اینو آشفتگی به وجود بیاره که در واقع جامعه تلفات بهای سنگینی بابتش بپردازه.
همین که در واقع نسبت به این موضوع رسانه‌ها واکنششون بدن به گمان شما کافیه برای آگاه سازی؟ آیا کار دیگه‌ای باید کرد؟ این صحبت‌ها به هر حال به نظر میاد که الان تأثیری اگر بگذاره بر جان مردم تأثیر میگذاره.
کاملا درسته. در واقع به همین دلیل هم هست که حتی اگر در فضای مجازی چنین چیزهایی پخش میشه، این وظیفه رسانه‌های عمومی، وظیفه نهادهای رسمیه که به میدون میان و با چنین حرفهایی مقابله بکنن. در حقیقت مسئله فقط آزادی بیان نیست، مسئله اینه که همونجوری که شما به درستی گفتین، چنین اظهار نظرهای ضد علمی، باورهایی که هیچ پایه و اساسی ندارن و فقط به آشفتگی خبری و آشفتگی ذهنی جامعه کمک میکنن، اینها در جامعه از طریق شبکه‌های مجازی پخش میشن. ولی این وظیفه رسانه‌های اصلی، رسانه‌های رسمی، نهادهای رسمیه که نه تنها حامل یک گفتمان روشن، شفاف و صریح باشن، بلکه با این نوع برخوردها هم حتما یا با این نوع گفته‌ها هم برخورد انتقادی بکنن و نشون بدن که زیانهای اون برای جامعه چیه. اون که در اون چه که در ایران کمه اینه، و این فقط سلبریتی‌های ورزشی نیستن، بلکه خیلی از شخصیت‌های روحانی هم در گذشته، در ماها، در هفته‌های گذشته حرفایی زدن که بسیار زیان بخش بوده، ولی کسی هم جرأت نکرده بهشون برخورد بکنه. و اون چه که در ایران در واقع مایه تأسفه همین سکوتیه که در مقابل چنین اظهار نظرها و برخوردهایی وجود داره.
یک نکته دیگری که هست، مثلا حضور چهره‌های سرشناس فوتبالی در مراسم تشییع جنازه آقای انصاریان، در حالی که خانواده‌اش گفتن کسی حضور پیدا نکنه، اما اینها میان. یا به قول شما همون بخشی از این چهره‌های روحانی که اهمیتی نمیدن در مراسم مذهبی، مردم رو به مراسم فرا میخونن یا به نماز جماعت. اینها هم به نوعی در واقع نفی واقعی بودن خطری هست که جان مردم رو تهدید میکنه، درسته؟
کاملا درسته. یعنی یا یه چیزی ممنوعه، برابر این از این ممنوعیت جمع شدن باید در واقع حفاظت کرد و مامورین باید جلوی این کارا رو بگیرن، و یا اینه که یه چیزی ممنوع نیست به هر دلیلی، اون وقت این باید روشن بشه. این هرج و مرج و این در واقع روشن نبودن مرزها و عدم برخورد قانونی مسئولینه که در ایران یا در هر کشور دیگه میتونه تبدیل بشه به یه خطر واقعی برای سلامت عمومی، در یه موضوعی که به هیچ وجه سلیقه فردی یا آزادی فردی نیست، بلکه امروز ما با مسئله سلامت عمومی و بهداشت عمومی سر و کار داریم. وقتی به شمار مرگ و میرها در ایران و در همه دنیا نگاه میکنیم، متوجه میشیم که این موضوع به طور واقعی با جان مردم بازی میکنه.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
در ادامه از شما دعوت میکنم برنامه این ملاقات رو بشنوید، همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. از حدود یک سال و نیم پیش زندانی است، زندانی سیاسی کردی که طی ماهای گذشته بسیاری نام او را با خبرهایی از اعتصاب قضای او شنیدند و انتقالش از زندانی به زندان دیگر. سکینه پروانه فعال سیاسی 32 ساله کرد است، اهل شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی. او در نوجوانی به تهران رفت و از آنجا به ترکیه. سالها در شهر استانبول زندگی می کرد تا اینکه در سال 96 توسط پلیس امنیت ترکیه بازداشت و زندانی شد. یک سال بعد او به پلیس مرزی ایران تحویل داده شد، اما به دلیل عبور غیرقانونی از مرز به 6 ماه زندان محکوم شد و روانه زندان خوی. پس از آزادی به اقلیم کردستان عراق رفت و مدتی کوتاه با حزب کمله همکاری کرد، حزبی که قوه قضاییه ایران آن را یکی از احزاب معاند نظام می نامد. سکینه پروانه ماجرای بازداشت خود را اینطور شرح می دهد. آبان سال 98 بود. مأمورین امنیتی جمهوری اسلامی در شهر سلیمانیه کردستان عراق او را به بهانه دیدار با خانواده‌اش به محلی کشاندند و بازداشت کردند. پس از انتقال به ایران 10 روز در بازداشتگاه‌های مریوان و سنندج بود تا به زندان اوین انتقال یافت. او تابستان گذشته در نامه ای از داخل زندان نوشته بود که ماه‌ها در سلولی انفرادی در بندهای 2 الف و 209 زندان اوین بدون دسترسی به وکیل در بدترین شرایط همراه با شکنجه‌های جسمی و روحی محبوس بود و سپس با بدنی رنجور به بند زنان این زندان منتقل شد. 5 سال زندان و 3 سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی مجازاتی بود که ایمان افشاری، قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برای سکینه پروانه تعیین کرد. به اتهام عضویت در یک گروه معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت ملی. چندی پس از صدور این حکم برای این زندانی سیاسی پرونده دیگری هم به دلیل سردادن شعار در زندان اوین تشکیل شد، تحت عنوان اغتشاش در زندان، پرونده‌ای که سرانجامش صدور حکم 2 سال حبس دیگر بود و انتقالش به زندان زنان شهر ری، قرچک. او چند ماه بعد به علتی نامعلوم به زندان قوچان منتقل شد، اما این زندان هم آخرین ایستگاه مجازات او نبود. سکینه پروانه آذر ماه امسال به مشهد انتقال یافت تا سالهای باقی مانده از دوران حبس خود را در 4 دیواری زندان مرکزی این شهر سپری کند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. ادامه خبرها. دولت عربستان سعودی روز جمعه با استقبال از اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که به دنبال همکاری با ایالات متحده برای حل سیاسی موضوع یمن است. در بیانیه دولت عربستان که توسط خبرگزاری رسمی سعودی منتشر شده، از آنچه موضع ثابت آمریکا در پایبندی به همکاری با عربستان در دفاع از حق حاکمیتش توصیف شده استقبال شده است. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه ضمن اعلام پایان حمایت 5 ساله آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن گفت از عربستان در برابر حملات شبه نظامیان حوثی که با تسلیحات ایرانی انجام می شود حمایت خواهد کرد. او تاکید کرد که این جنگ یک فاجعه انسانی و استراتژیک ایجاد کرده و می بایست پایان یابد و در همین راستا حمایت های آمریکا از جمله فروش تسلیحات مربوط به این درگیری پایان می پذیرد. بحران جنگ داخلی در یمن که از آن به عنوان جنگ نیابتی ایران و عربستان سعودی نام برده می شود در طول 6 سال گذشته به یکی از پیچیده ترین مسائل خاورمیانه تبدیل شده است. 6 ماه پس از انفجار در بیروت، فرانسه و ایالات متحده در بیانیه مشترک اعلام کردند که انتظار دارند تحقیقات مربوط به دلایل این انفجار به سرعت به نتیجه برسد و دستگاه قضایی لبنان با شفافیت و بدون هر گونه مداخله سیاسی عمل کند. در این بیانیه مشترک روز پنجشنبه سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، فرانسه و ایالات متحده میگویند همچنان به ارائه کمک‌های فوری به مردم ادامه خواهند داد. در این بیانیه همچنین از گروه‌های سیاسی مختلف در لبنان خواسته شده تا به تعهدات برای تشکیل یک دولت معتبر عمل کنند. روز 14 مرداد امسال انفجار یک محمول نیترات آمونیوم در بندر بیروت بیش از 300 کشته و حدود 7000 زخمی به جای گذاشت. 17:15 است. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا همراهی کردید.